شنوندای عزیز سلام، سه پس از ظهر به وقت کابل شد. با یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 108.5 خوش آمدید. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید نباید نشست ها در مورد گفتگوهای صلح افغانستان بدون مشوره و هماهنگی با شورای عالی صلح این کشور برگزار شوند. تا لحظات دیگر در صدر گزارش های این برنامه در این مورد با جزئیات خواهید شنید. در مهمترین خبرهای جهان، گزارش ها از مصر می رسانند که مقام های این کشور قرار است نتیجه رسمی همه پرسی بالای مسوده قانون اساسی مصر را امروز اعلام کنند. مقام های هندی گفتند که در جریان تظاهرات بر ضد تجاوز گروهی بر یک دختر جوان در دهلی جدید یک مأمور پلیس کشته شده است. امید مرزبان تا دقایق دیگر در این موارد و دیگر تحولات جهان با جزئیات برایتان خواهد گفت. حال تازه ترین خبرهای افغانستان را از جاوید حسنزاده بشنوید.
سرخط اخبار. وزیر خارجه افغانستان میگوید در گونه گفتگوها در خصوص روند صلح باید با مشوره شورای عالی صلح افغانستان انجام شود. و اما سینه یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید خشونت ها در برابر خبرنگاران افغان در تناسب با سال گذشته 14% کاهش یافته است. تفصیل اخبار. وزیر خارجه افغانستان میگوید در گونه گفتگوها در خصوص روند صلح باید با مشوره شورای عالی صلح افغانستان انجام شود. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان این مطلب را بروز سه‌شنبه در اجلاس عمومی مشران جرگه بیان کرد. آقای رسول تاکید کرد که گفتگوها در خصوص صلح باید از طریق شورای عالی صلح تنظیم شود. این در حالی است که به اساس گزارش‌ها قرار بود نشست به میزبانی دفتر سازمان ملل متحد برای گفتگوهای صلح در اشقاباد مرکز ترکمنستان برگزار گردد. وزیر خارجه افغانستان همچنان از پیشرفت افتتاح یک دفتر برای طالبان در قطر خبر داده، اما تاکید کرد که این دفتر باید برای انجام گفتگوها در خصوص صلح افتتاح گردد، نه به خاطر پیشبرد فعالیت‌های سیاسی. موسینه یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید خشونت ها در برابر خبرنگاران افغان در تناسب با سال گذشته 14% کاهش یافته است. صدیق الله توحیدی مسئول موسینه بر روز سه‌شنبه حین ارائه گزارش سالانه این نهاد در کابل گفت امسال 69 مورد خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کردند، در حالی که این رقم در سال گذشته به 80 مورد می رسید. آقای توحیدی یکی از عوامل کاهش خشونت در برابر خبرنگاران افغان را خودسانسوری خبرنگاران در مناطق نامن افغانستان عنوان کرد.
در برخی از مناطق که جنگ ادامه دارد در افغانستان، خبرنگاران بیشتر به خودسانسوری روی آوردند و از دادن گزارش هایی که تهدید جانی را در قبال داشته باشد خودداری میکنند.
مسئولان موسینه همچنان میگویند از جمله 69 مورد خشونت تنها 45 مورد آن در سال 2012 از سوی مسئولان حکومتی در برابر خبرنگاران صورت گرفته است. و وزارت معارف افغانستان میگوید در چند هفته آینده بیش از 40 میلیون جلد کتاب را برای مکاتب افغانستان چاپ میکند. عبدالکبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت میگوید قرار است برای بار اول برای مدارس دینی نیز 7 میلیون کتاب در داخل کشور چاپ شود. وی میگوید وزارت معارف تلاش میکند تا مشکلات از ناحیه کمبود کتاب را در سالهای گذشته موجود بوده است برطرف سازد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم میکند.
با عرض سلام و روز بخیر. مقامات هندی خبر دادند که در جریان تظاهرات بر ضد تجاوز گروهی بر یک دختر جوان در دهلی جدید یک مامور پلیس کشته شده است. این پلیس با بیش از 50 افسر پلیس دیگر روز یک شنبه توسط مظاهرچیان لاتوکوب شده بود. راجن باهگت سخنگوی پلیس دهلی امروز از مظاهرچیان خواست تا آرامش را حفظ کنند.
سبی پردرشنکاریوں سے دلی پولیس کی جیسے پہلے سے اپیل ہے
کہ درخواست پولیس دہلی از همه مظاهرچیان این است که آرامش باید حفظ شده و مظاهرات باید در محل تعیین شده برگزار شوند. این حق اخلاقی مظاهرچیان است، اما اگر دست به خشونت بزنند از چنین رویدادها جلوگیری نخواهد شد. یکی از افسران خوب ما کشته شد و ما با او ادای احترام میکنیم.
جان گوانی پڑی، ہم سب ان کو شردھانجلی دیتے ہیں.
به تاریخ 16 دسامبر تظاهرات دهلی جدید زمانی آغاز شد که گروه از مجرمین بالای یک دختر 23 ساله در یک سرویس شهری تجاوز جنسی کردند. این دختر حالا در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد. این رویداد نگرانی های موجود در مورد خشونت علیه زنان را در هند افزایش می‌دهد. منموهن سینگ صدر اعظم هند از مردم آن کشور خواسته است تا از حوصله‌مندی کار بگیرند. منموهن سینگ همچنان تعهد کرد که تجاوز کنندگان مجازات خواهند شد. گزارش‌ها از مصر می‌رسانند که مقامات این کشور قرار است نتیجه رسمی همه‌پرسی بالای مسوده قانون اساسی را امروز اعلام کنند. نتایج غیر رسمی نشر شده توسط حزب اخوان المسلمین و منابع دیگر نشان می‌دهند که حدود 64% مردم به این مسوده رأی مثبت دادند. تایید این مسوده توسط مردم راه را برای انتخابات پارلمانی در ظرف 2 ماه آینده باز می‌کند. مسوده قانون اساسی مصر را مخالفان اصلاح طلب حکومت رد می‌کنند. با باور آنها این مسوده که توسط جمع کثیری از هواخواهان اسلامگرای رئیس جمهور محمد مرسی تهیه شده است، آزادی های دموکراتیک و حقوق زنان و اقلیت ها را تضمین نمی کند. همچنان جبهه ملی نجات ادعا می کند که در جریان همه‌پرسی تقلب شده است. همه‌پرسی بالای مسوده قانون اساسی مصر در 2 مرحله در روزهای 15 و 22 ماه دسامبر برگزار شد. اختر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور سوریه پس از ملاقات با بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور گفت است وضعیت در سوریه همچنان نگران کننده است. ابراهیمی که دیروز با بشار الاسد دیدار کرد با آنکه جزئیات بحث‌هایشان را افشا نکرد گفت آرزو دارد جناح‌های درگیر خشونت‌ها را پایان دهند. وضعیت در سوریه هنوز هم نگران کننده است. آرزوی ما این است که تمام اطراف درگیر برای یافتن راه حل که مردم سوریه میخواهند کار کنند. اخضر ابراهیمی افزود با رئیس جمهور بشار الاسد در مورد پلان‌های صحبت کرده است که باید در آینده به هدف حل بحران سوریه به اجرا گذاشته شوند. با گفته اخضر ابراهیمی بشار الاسد نیز موضع و تصوراتش را در مورد حل بحران سوریه با وی شریک ساخته است. فعالان حقوق بشر میگویند از آغاز قیام‌ها در ماه مارچ 2011 تا حالا حدود 40,000 تن در سوریه کشته شدند. عید میلاد حضرت مسیح یا کریسمس در سرتاسر جهان عیسویت با تبادل تحفه‌ها و تبریکات جشن گرفته می‌شود. هزاران تن دیروز در میدان مهد شهر بیت لحم فلسطین در کرانه غربی، جایی که گفته می‌شود حضرت مسیح به دنیا آمده است، گرد هم آمدند. در واتیکان مرکز کلیسای کاتولیک، پاپ بندیکت دوم در میدان سنت پیترز مراسم عبادت را به جا آورد و خواهان صلح در جهان شد. پاپ از مردم جهان خواست که برای تامین صلح در فلسطین، عراق و کشورهای دیگر جهان دعا کنند. در دیگر نقاط جهان هم از این روز تجلیل شده است. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تدویر کنفرانس رأی مثبت داد که در آن یک بار دیگر بالای تنظیم تجارت چندین میلیارد دلاری اسلحه در جهان بحث خواهد شد. پیشنهاد برگزاری این کنفرانس با 133 رأی موافق تصدیق شد. 17 کشور از رأی دادن خودداری کردند. این کنفرانس قرار است از 18 تا 28 ماه مارچ در مرکز سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. در ماه جولای نیز تلاش شد تا کشورهای جهان درباره پیمان تنظیم تجارت اسلحه به یک توافق برسند، اما این تلاش پس از آن به ناکامی انجامید که شماری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه گفتند که برای بررسی این پیشنهاد به وقت بیشتر نیاز دارند. در مسوده پیمان تنظیم اسلحه آمده است که این پیمان به پالیسی داخلی کشورها درباره کنترل اسلحه دخالت نمی‌کند، ولی از کشورها می‌خواهد تا مقررات را بالای تجارت خارجی اسلحه به اجرا بگذارند که از این طریق از افتادن سلاح در دست ناقضین حقوق بشر و تروریست ها جلوگیری شود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با احمد جعفر احمدی باشید.
شنوندهایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 101.5 پیوسته اید، سلام. اگر خبرهای ساعت 3 را به طور کامل شنیدن نتوانستید، روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. نشست‌ها در مورد گفتگوهای صلح افغانستان نباید بدون مشوره با شورای عالی صلح این کشور برگزار شوند. این را امروز وزیر خارجه افغانستان در کابل گفت.
تمام صحبت‌های دیگه که بین الافغانی است، این موبایل خود ماست، وزیر خاک خود می‌کنیم و دیگه پلیس سیوم و چهارم یا بلین سیوم و چهارم یا دیگه نخواهد.
شکایت‌های روزافزون به خاطر افزایش مواد بی‌کیفیت در افغانستان.
وقتی خطر جواب شده که قدمی هر جای برید یک چیز سیر نمیاد، خراب است، بی‌کیفیت است.
در مورد برگزاری محافل به هدف تجلیل از عید میلاد مسیح نیز برایتان خواهیم گفت. کشش کلیسای شهر کراچی پاکستان.
های چاره کی بات کرتے ہیں ہم
زمانی که ما از برادری، هارمونی و برابری حرف زده یک جا و با هم گام می‌نهیم، پیام خداوند این است که یکدیگر را آنچنان که خود را دوست داریم دوست داشته باشیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و در نیمه دومین ساعت برنامه های ورزش و آشیانه را بشنوید. سی و ده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید نباید نشست ها در مورد گفتگوهای صلح افغانستان بدون مشوره و هماهنگی با شورای عالی صلح این کشور برگزار شوند. دکتر زلمی رسول این سخن را امروز در مشران و جرگه افغانستان گفت و افزود برگزاری نشست های خودسرانه در این مورد نتیجه نمی دهند و سبب تکرار مشکلات گذشته در افغانستان خواهند شد. این در حال است که حدود دو هفته پیش دفتر یونما در کابل اعلام کرد که نشستی را به منظور تقویت تلاش های صلح افغانستان برگزار خواهد کرد. با گفته مقام های یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل، این نشست به اشتراک همه جناح‌های سیاسی تا چند هفته دیگر برگزار خواهد شد. می رویم به کابل. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی کابل است. آقای بشارت سلام، به برنامه خوش آمدی. آیا وزیر خارجه افغانستان در این صحبت به نشست پلان شده سازمان ملل متحد هم اشاره کرد؟
سلام جکفر، بر خودت و شنونده های رادیو آزادی، قسمی که امروز در تبصره خودت یاد کردی، بله، وزیر خارجه افغانستان امروز به مشتان جرگه فرا خوانده شده بود تا روی مسائل مختلف به سناتوران معلومات را کنه و سناتوران بیشتر مسائل مختلف با وزیر خارجه افغانستان مطرح کردن. موضوع اولی که میخوایم رویش صحبت کنم، سناتوران بیشتر در مورد تلاش های صلح افغانستان و نشست هایی که در این خصوص در کشورهای خارجی برگزار میشه سوالات را با وزیر خارجه افغانستان مطرح کردن و از او توضیحات خواستن. زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان ای را تایید کرد که در این اواخر کشورهای دیگر هم به خاطر برقراری صلح در افغانستان تلاش ها را آغاز کردن و نشست های مختلف در کشورهای مختلف را اندازی میکنن، اما وی از این کار انتقاد کرد و گفت که حکومت افغانستان دارای یک حکومت مشروع است، قانون اساسی داره و تصمیم اخیری که حکومت گرفته بعد از این هیچ کس نشستی را به هدف صلح افغانستان البته در خارج برگزار کرده نمیتونه. او گفت که در حال حاضر حکومت افغانستان محل را مشخص کرده که او قطر است و نماینده های طالبا ممکن در آینده به قطر بروند و اونجا مذاکرات صلح شاید انجام شود.
بعد از این تصمیم ما است که ما مجلس های بین الافغانی خود در خاک خود در افغانستان باید بکنیم. مسئله پروسه صلح تنها در صورتی که در شرایط فعلی ما یک مذاکره را با طالبان در داخل خاک افغانستان کرده نمیتونیم، باید یک نقطه سیم ثابت شود که در اونجا یک نقطه به خواهش حکومت افغانستان، به تصویب حکومت افغانستان و به پیروی حکومت افغانستان در اونجا ظاهر شد که قطر است و دیگر پاریس سیم و چهارم یا برلین سیم و چهارم یا دیگر نخواد.
خب این انتقادها در حال صورت میگیره که به تازگی دفتر یونما در کابل اعلام کرد که در نزدیکی ها نشست را به هدف گفتگوهای صلح با مخالفین افغانستان در یکی از کشورها برگزار میکنه. هرچند وزیر خارجه در مورد این نشست مشخصا چیز نگفت امروز در مشوران جرگه، اما مطبوعات امروز به نقل از برخی مقامات حکومتی گزارش های را به نشر رساندند که دولت افغانستان نشستی که در اشقابات از سوی سازمان ملل متحد را اندازی میشه او را رد کردن. جکفر، وزیر خارجه افغانستان روی مسائل دیگر هم بحث کرد.
بله.
اگر وقت است میشه روی هم
بله. ما هم خواستم از خودت بپرسم که به اساس گزارش ها گفته شده که در نشست امروز مشران جرگه افغانستان وزیر امور خارجه ای کشور در ارتباط به مشکلات مهاجران افغان در ایران هم صحبت کرد. چی معلومات داری خودت در این مورد؟
خب مسئله دیگره که سناتورها مطرح کردن سرنوشت 13 افغان بود که چند قبل در ایران از سوی حکومت و کشور به قتل رسیده. سناتوران این موضوع را مطرح کردن و از وای خوان وضاحت شدن. وزیر خارجه گفت که هیئت افغانی در این خصوص با مقامات ایرانی در حال مذاکره هستند.
ما ایران جدی تاکید میکنیم که اشتار زینا داده شد. باز مقامات ایرانی میگن که قانون ایران نیست که ما ساده بکشیم بستیم، اما ما سر از این کار میکنیم. یک واقعی بسیار اسفناک است، یک واقعی است که برای کل ما دردناک است. ما تا جایی که امکانات وزارت خارجه و دیپلماسی ما ایجاب میکنه، نه تنها که تقویه کرده بلکه برای ازی که اونا پس بیاریم خوزستایش به افغانستان کار میکنیم.
خب ای 13 تن به اساس گزارش ها در ایران کشته شدن و پس از ای حادثه فامیل های از این افغان ها در هرات دست به تظاهرات زدن و عطا به قنسولگری ایران سنگ پرتاب کردن و این موضوع سبب خشم بله. حکومت ایران گردید و قنسولگری خود به افغانستان بسته کرد. وزیر خارجه افغانستان همچنان روی مسئله غرق شدن یک کشتی در آبهای یونان صحبت کرد که در او تعداد از افغان ها کشته شدن.
تشکر.
تیاره را با یک هیئت به او کشور روان میکنن تا اجساد افغانهایی که در اونجا در یادسه کشته شدن به وطن انتقال داده شدن و
تشکر. این
مسئله که بحث شد. بله.
تشکر. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی بود در کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
13 شاگرد یک دارالحفاظ در ولایت بدخشان در انفجار یک بالون گاز زخمی شدند. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. پیش از آن شرکت هوایی PIA پاکستان پروازهایش از کویته به قندهار را امروز آغاز کرد. صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندهار در خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. آقای رشتنه سلام، به برنامه خوش آمدین. آیا اطلاع دارین که از این پس شرکت هوایی PIA هفته چند بار از پاکستان به طرف ولایت قندهار پرواز اجرا خواهد کرد؟
احمدی صاحب، نخستین پرواز بین قندهار و شهر کویته امروز آغاز شد. در همین مورد در میدان هوایی قندهار مراسم برگزار شده بود. در این مراسم والی قندهار، اعضای شورای ولایتی و تاجران ملی اشتراک کرده بود. در نخستین پرواز که توسط PIA انجام شد، 48 نفر مسافر اشتراک داشته. توریالی ویسا والی کندهار در این مراسم گفت که نرخ تیکیت یک طرفه که مبلغش 8600 افغانی است بسیار زیاد است و از مقامات پاکستانی خواسته تا همه مبلغ کم شوه. مقامات دولتی قندهار همچنان از مقامات پاکستانی خواسته تا درباره ترانسپورتی زمینی شهر قندهار به کویته زودتر اقدام کنه و در این مورد همکاری دو جانبه باشه. باید یادآوری شود که برای فعلا هفته دو بار بین قندهار و کویته پروازها صورت خواهد گرفت، ولی مقامات میگوید که در آینده دیگر شهرهای پاکستان هم پروازها صورت میگیرد.
تشکر از شما. صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی بود از ولایت قندهار که در مورد آغاز پروازهای شرکت هوایی PIA از کویته به قندهار گزارش می داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره مستقل ملی استاندارد افغانستان مقدار زیاد مواد مصرفی در این کشور و اجناس وارداتی به افغانستان را غیر معیاری می داند. تا دقایق دیگر در این مورد گزارش پخش خواهیم کرد. 13 شاگرد یک دارالحفاظ در ولایت بدخشان در انفجار یک بالون گاز زخمی شدند. وضعیت 6 تن از این شاگردان وخیم خوانده شده است. دیان احمدی گزارش می‌دهد.
این 13 تن که زیر سنین 15 سال قرار دارند در یک دارالحفاظ در قریه شین ولسوالی یاوان راغ مصروف آموزش و حفظ قرآن عظیمشان بودند که با انفجار یک بالون گاز روبرو گردیدند. مولوی عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت که این رویداد پس از چاشت روز گذشته به وقوع پیوست که در نتیجه آن 13 تن از شاگردان این دارالحفاظ مجروح گردیده است.
انفجار صورت گرفت، 13 نفر از شاگردان زخمی شدید شدند و توالد 6 نفری از این گزارش شده که حالتشان وخیم است.
آقای راسخ که در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت راه مواصلاتی ولسوالی های اوزه راخ به شمولی ولسوالی یاوان که مجروین در مرکز این ولسوالی قرار دارند به اثر برفباری های سنگین مسدود میباشد. راسخ گفت به هدف انتقال مجروین به یک بال هلیکوپتر نیاز است که تا به مرکز درمانی در فیض آباد انتقال گردند.
پلیسی وزارت داخله صحبت کردن که اونا هم بدستان حضور داشتن ولی اونا وعده سپردن که یک بلالکتر تنظیم میکنه. ما منتظری هم خوبی هوا استیم پا زامجرد هوا خوب شد، امیدوار استیم که این کمک رو بکنن تا هموطنهای عزیز شاگردامون از انتقال بتیم که واقعا خدای نخواسته تلف نشوند.
انفجار بالونای گاز در ولایات شمال شرقی افغانستان یک رویداد تازه نیست. اینچنین انفجارات در گذشته نیز قربانی‌هایی را بر جا گذاشته است. در یک انفجار یک بالون گازی یک سال پیش 5 عضو یک خانواده در ولایت تخار نیز جان داده است. مقامات میگویند آنچه مهم است طرز نگهداری و شیوه استفاده نمودن از بالونای گازی میباشد که خانواده ها باید به آن جدا توجه نمایند.
اداره مستقل ملی استاندارد افغانستان مقدار زیاد مواد مصرفی در این کشور و اجناس وارداتی به افغانستان را غیر معیاری می داند. در این حال شماری از باشنده های شهر کابل نیز به خاطر افزایش مواد بی‌کیفیت شکایت دارند. سحر لیوال گزارش می دهد.
به گفته اداره مستقل ملی استاندارد افغانستان، یکی از دلایل عمده که مردم به مشکلات صحی مواجه می‌گردند، غیر معیاری بودن مواد خوراکی در بازارهای افغانستان است. مسئولین این اداره می‌گویند مواد که از سایر کشورها به افغانستان وارد می‌گردد، کنترل نمی‌گردد و این مسئله سبب ایجاد نگرانی میان مردم شده است. پوپل پوپلزای رئیس این اداره به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان جهت معیاری ساختن مواد مصرفی و اجناس بی‌کیفیت در کشور تدابیر خاصی را روی دست گرفتند.
تقریبا در حدود 13 کمیته تکنیکی را در بخش‌های مختلف ایجاد کرده که در او نمایندگان ادارات زیربط دولتی، طور خصوصی موسسات علمی و اکادمی همراه ما همکار هستند. در کمیته‌های تکنیکی استانداردها تدوین میشه و ما استانداردهای بین‌المللی استفاده میکنیم. خوشبختانه چون اداره انسا عضویت سازمان استاندارد جهانی ISO را داره، بنابراین ما مکلفیت داریم که پروگرام و کارهای خود مطابق قوانین ما وضع شده افغانستان و نیز با نظر داشت قوانین و مقررات سازمان استاندارد جهانی ISO عمل کنیم.
در حال حاضر بیشترین اجناس و مواد خوراکی مورد ضرورت افغانستان از کشورهای خارجی وارد کشور می گردد. به اساس گزارش ها سال گذشته تجار افغان به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار آمریکایی مواد غذایی و اجناس مورد ضرورت این کشور را از پاکستان وارد این کشور کردند. در کنار پاکستان، چین و ایران به ترتیب کشورهایی‌اند که بیشتر تولیداتشان در افغانستان به مصرف می‌رسد. در عین حال پایین بودن کیفیت مواد خوراکی وارداتی به افغانستان انتقادهای مردم را نیز برانگیخته است. شماری از باشنده های شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفتند:
بسیار اجناس به کیفیت زیاد است. شیر اگه ببینی، همچنان ملایی و اکثریت نمی چیزای پلاستیکی را که وارد می‌کنند و همچنان موبایل‌هاس و اکثریت چیزاست سامان برق تماماً به کیفیت است.
اسمم سید مقصود، یک تن از دکانداران. به قدر جواب شده که قدمی هر جای برید یک چیز صحیح را نمیاد. خراب است، به کیفیت است.
تعداد زیادی از مردم از حکومت نیز شکایت می‌کنند که در بخش کنترل اجناس به کیفیت ناتوان است و با کسانی که اموال به کیفیت را وارد کشور می‌کنند هیچ گونه برخورد نمی‌کند. در این حال برخی از تاجران به این باورند که اکثر اموال به کیفیت به شکل قاچاقی وارد افغانستان می‌شود.
سحر لیوال بود از کابل. و حال می رویم باز هم به کابل. از مصطفی بشارت می شنویم که در صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مسائل انعکاس یافتند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی پالیسی های ایران و پاکستان در قبال تلاش های صلح افغانستان تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در صفحه نخستش با خط درشت نوشته است که در این روزها رقابت های ایران و پاکستان در قبال افغانستان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه ایران تلاش ها را به هدف مسلح ساختن برخی از گروه ها در این کشور آغاز کرده. به باور خدمتگار ایران از این طریق تلاش می کند تا در پروسه صلح افغانستان سهم بیشتر را به گروه های مسلحی که به طرفداری ایران کار می کنند داده شود. روزنامه در ادامه امین مطلب می نویسد که پاکستان به جای طالبان اکنون از حکومت حامد کرزی حمایت می کند، زیرا در حال حاضر طالبان تهدید بزرگ به خود پاکستان شده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت می نویسد که حکومت افغانستان با برگزاری نشست صلح در اشقابات مخالفت کرده است. به نوشته روزنامه این نشست از سوی دفتر یونما در کابل پیشنهاد شده و گفته می شود که در این نشست نماینده های طالبان و حزب اسلامی اشتراک خواهند کرد. سرنوشت می نویسد که مقام های حکومت افغانستان گفتند از برگزاری این گونه نشست ها در بیرون از کشور حمایت نمی کنند. روزنامه غیر دولتی محور نوشته است که پلیس ایران نشانه های سرحد بین افغانستان و آن کشور را از بین بردند. محور در امین مطلب اظهارات سید محمد محمودی قماندان سرحدی ولایت هلمند را نقل کرده که گفته است ایران با این کارش تلاش میکند تا قسمتی از خاک افغانستان را تسخیر نماید. این روزنامه در یک مطلب جداگانه بر مشکلات اجتماعی در افغانستان تبصره کرده است. روزنامه در امین مطلب به نقل از یک سروی وزارت امور زنان نوشته است که در حال حاضر بیش از 1,000,000 افغان به دلیل مشکلات اقتصادی در آرمان ازدواجند. محور می نویسد یکی از دلایل این که تا کنون جوانان نتوانستند عروسی کنند بلند بودن مصارف عروسی و به خصوص ولور و گذاشتن جهیز از سوی خانواده دختر می باشد. روزنامه نوشته است که به تازگی در سه ولسوالی غزنی به خاطر عقز ولور 23 تن کشته و صدها خانواده میانشان خصومت ایجاد شده است.
سی و 26 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. برنامه را با گزارش های مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان با پخش یک گزارش تازه می گوید که میزان خشونت علیه خبرنگاران امسال نسبت به سال گذشته میلادی 14% کاهش یافته است. این اداره امروز گزارش سال 2012 میلادی را در خصوص وضعیت خبرنگاران افغان به نشر رساند. تفصیل بیشتر از فرشته ندا.
با باور اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نیب، خودسانسوری خبرنگاران در کار خبرنگاری و کاهش علاقمندی آنان به کار دلایل اند که سبب کاهش این خشونت ها شده است. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان نیب به روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که در سال جاری نزدیک به 70 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کردند. با گفته وی این ارقام نشان می دهد که این خشونت ها 14% نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
در سال گذشته 80 مورد را به ثبت رسانده بودیم که امسال یک کاهش حدوداً 14% را نشان میدهد. یکی از دلایل این است که خبرنگاران با شکایتشان وقتی مراجع مسئول ترتیب اثر ندادند، از دادن گزارش و شکایت مایوس شدند و از جانب دیگر در برخی از مناطق که جنگ ادامه دارد در افغانستان، خبرنگاران بیشتر به خودسانسوری روی آوردند و از دادن گزارش هایی که تهدید جانی را در قبال داشته باشد خودداری میکنند.
آقای توحیدی میگوید که در جریان سال روان میلادی 45 مورد خشونت از سوی حکومت، 1 مورد از سوی نیروهای ناتو، 19 مورد از سوی افراد ناشناس نزد آنان ثبت شده است. وی همچنان گفت که 4 مورد قتل خبرنگاران از سوی طالبان نیز نزد آنان ثبت میباشد. در این حال مسئول دیدبان رسانه‌ها از تلاش‌های حکومت به هدف محدود ساختن فعالیت کار خبرنگاران ابراز نگرانی کرد. وی گفت که حکومت تلاش می‌کند تا سال 2014 میلادی فعالیت خبرنگاری را در افغانستان محدود بسازد. در همین حال شماری از خبرنگاران افغان کارهای خبرنگاری در افغانستان را خیلی دشوار می دانند. آنان می گویند زمانی که در مسائل فساد اداری، خشونت ها و موضوعاتی که مخالفین مسلح و حکومت بیشتر دخیل باشند، گزارش تهیه کنند، از هر دو طرف مورد تهدید قرار می گیرند. بهارت صابر یک تن از خبرنگاران افغان.
وزید خبرنگارا در کل در افغانستان گرایش بیشتر به طرف مثبت بودن نداره، مسئولیت حیاتی و مسئولیت کاری ندارن. در جامعه افغانی امروز خبرنگار با دشواری های زیاد دست و گریبان است، امنیت جانی نداره، از طرف افراد گوناگون به شمول منابع دولتی و ضد دولتی مورد تهدید است همیشه، و متاسفانه با وجود دستگاه های زیادی که به نام اتحادیه های خبرنگاری در افغانستان است، هنوز هم هیچ خبرنگار نمیتونه از طریق از این اتحادیه ها یک نوع امنیت بر خود داشته باشه که در صورتی که مورد تهدید قرار میگیره یک نوع پشتوانه داشته باشه که منابعی از خبرنگار دفاع بکنه.
در عین حال شماره از خبرنگاران افغان از عدم رسیدگی حکومت در قسمت دوسیه های افراد متهم به قتل خبرنگاران شکایت میکنند. آنان میگویند کم علاقگی حکومت به حل مشکلات خبرنگاران آنان را به ادامه کارهایشان در این بخش ناامید ساخته است.
3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان هیئت را موظف کرده است تا چگونگی آتش سوزی در سرای فیض محمد خان ناصری در مندوی شهر کابل را بررسی کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت‌ها در برابر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون امروز نشست را به هدف بررسی کاهش خشونت در برابر زنان در ولایت پروان را اندازی کرد. مقامات هندی خبر دادند که در جریان تظاهرات بر ضد تجاوز گروهی بر یک دختر جوان در دهلی جدید یک مامور پلیس کشته شده است. گزارش ها از مصر می رسانند که مقامات این کشور قرار است نتیجه رسمی همه پرسی بالای مسوده قانون اساسی را امروز اعلام کنند. اخضر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور سوریه پس از ملاقات با بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور گفته است وضعیت در سوریه همچنان نگران کننده است. عید میلاد حضرت مسیح یا کریسمس در سر تا سر جهان عیسویت با تبادل تحایف و تبریکات جشن گرفته می شود. هزاران تن دیروز در میدان مهد شهر بیت لحم فلسطین در کرانه غربی، جایی که گفته می شود حضرت مسیح به دنیا آمده است، گرد هم آمدند. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تدویر کنفرانس رأی مثبت داد که در آن یک بار دیگر بالای تنظیم تجارت چندین میلیارد دلاری اسلحه در جهان بحث خواهد شد.
فشرده خبرها بود از امید مرزبان. این خبرها را با تفصیل روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مطلبی داریم در مورد تجلیل از عید میلاد مسیح در جهان. هزاران تن دیروز در شهر بیت لحم فلسطین در کرانه غربی، جایی که گفته می شود حضرت مسیح به دنیا آمده است، گرد هم آمده میلاد مسیح را جشن گرفتند. در سایر کشورهای جهان نیز مراسم به این هدف برگزار شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
عید میلاد حضرت مسیح که به جشن کریسمس مشهور است مصادف می شود با 24 دسامبر هر سال و از آن در گوشه و کنار جهان جشن گرفته می شود. این عید را عیسویان جهان با اجرای دعا و نیایش و تبادل تحایف و تبریکات جشن می گیرند. دیروز هزاران تن در میدان منجر در شهر بیت لحم فلسطین در کناره غربی، جایی که گفته می شود حضرت مسیح در آنجا به دنیا آمده است، گرد هم آمده میلاد حضرت مسیح را جشن گرفتند. در واتیکان مرکز کلیسای کاتولیک، پاپ بندیکت مراسم عبادت را در میدان سنت پیترز بجا آورده خواهان سال در سراسر جهان شد. پاپ بندیکت رهبر 1.2 میلیارد کاتولیک جهان برای تأمین سال در شرق میانه دعا کرده در مورد تحریف ادیان توسط تندگرایان هشدار داد. در سایر نقاط جهان نیز از این روز تجلیل می شود. رئیس جمهور سابق آمریکا جورج اچ دبلیو بوش 88 ساله عید کریسمس را در بستر مریضی در یکی از شفاخانه‌های یوستون در تکساس سپری کرد. محمود عباس رهبر حکومت خودگردان و سلام فیاد صدر اعظم فلسطین در دعای شب کریسمس در کلیسای زادگاه حضرت مسیح سهم گرفتند. در کلیسای مرکزی در شهر کراچی پاکستان نیز مراسم دعا اجرا شد. امانوئل وکتر کشیش آن کلیسا با اظهار این که پیام حضرت مسیح عشق و سال بوده است گفت:
بھائی چارے کی بات کرتے ہیں ہم آہنگی کی
زمانی که ما از برادری، هارمونی و برابری حرف زده یک جا و با هم گام می نهیم، پیام خداوند این است که یکدیگر را آنچنانی که خود را دوست داریم دوست داشته باشیم و همسایه خود را نیز همان سان باید دوست داشته باشیم. این است پیام عید میلاد حضرت مسیح.
یہی پیغام کریسمس کا ہے.
در افغانستان نیز اساکر و افسران نیروهای بین المللی به رهبری ناتو شب کریسمس را در تأسیسات میدان هوایی بین المللی کابل با اجرای مراسم دعا و خوانش سرودهای شب کریسمس جشن گرفته، غذای عید میلاد حضرت مسیح را با هم یک جا صرف کردند.
آرش همایون بود. نوبت رسید به پخش برنامه های ورزش و آشیانه. ابتدا در برنامه ورزش احمد جوبین احمدی میزبان شماست.
شنونده های رادیو آزادی و خاصتاً علاقه‌مندان ورزش سلام تقدیم میکنم بر شما و آرزو دارم از صحتمندی کامل برخوردار باشید. در برنامه ورزش این هفته باز هم من جوبین احمدی با شما هستم و در این برنامه داریم که فاینال رقابت های بزکشی به روز یکشنبه در کابل برگزار شد.
فقط کامیابی ما دلیل بود که ما چپ‌انداز بسیار خوب داشتیم، اسب بسیار خوب داشتیم
و همچنان خواهید شنید که تیم‌های ابو مسلم منصوری در فاینال لیگ برتر فوتبال هرات با هم روبرو خواهند شد.
تا این حال تیم‌های انصاری ابو مسلم و بگیر به ترتیب اول تا سوم می‌باشند.
اما در آغاز خبرهای ورزش. ورزشکاران تکواندوی افغانستان با کسب 14 مدال برونز و 2 مدال نقره از مسابقات بین المللی دهه فجر ایران به روز شنبه به کشور برگشتند. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندوی کشور به رادیو آزادی گفت در 24مین دوره این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 9 دختر و 11 پسر در دو بخش اشتراک کرده بودند. با گفته آقای ترکی در بخش دختران افغانستان از میان 9 کشور توانست در جایگاه دوم قرار گیرد. نور محمد مراد به حیث رئیس اجرایوی کرکت بورد تعیین گردید. شهزاده مسعود رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان حین معرفی رئیس جدید اجرایوی این بورد به رادیو آزادی گفت که آقای مراد به اساس شایستگی و تجربه در بخش کرکت از طریق رقابت آزاد به این پست تعیین شده است. رئیس جدید این بورد گفت که تلاش میکند تا بدون کدام تبعیض وظیفه‌اش را به پیش ببرد. با گفته مسئولان کرکت بورد افغانستان، آقای مراد در میان 5 اشتراک کننده در یک امتحان رقابتی از طریق رقابت آزاد با حیث رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان برگزیده شده است. تیم ولایت پنجشیر مقام اول مسابقات سه روزه بزکشی جام صلح در کابل را از آن خود کرد. این مسابقات که بر روز جمعه در میدان ورزشی کتل خیرخانه شهر کابل میان تیم‌های بامیان، بدخشان، لغمان، ننگرهار، کنر، المپیک کابل و دو تیم پنجشیر با اشتراک 120 چاپ‌انداز برگزار شده بود بر روز یکشنبه خاتمه یافت. با گفته مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان در این بازی‌ها تیم بامیان کپ اخلاق را از آن خود کرد و لقب بهترین چاپ‌انداز را یک چاپ‌انداز از تیم لغمان به خود اختصاص داد. و در خبر از فوتبال، تیم فوتبال انصاری با کسب 28 امتیاز و ابو مسلم با 26 امتیاز در صدر جدول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ولایت هرات قرار گرفتند. با گفته مقام‌های فدراسیون فوتبال ولایت هرات، هفته پنجم دوره برگشت لیگ برتر فوتبال این ولایت در حال پایان یافت که دو تیم فوتبال انصاری و ابو مسلم شانس قهرمانی را از دیگر تیم‌ها گرفته و قرار است در فاینال این بازی‌ها داخل میدان رقابت شوند. این رقابت‌ها به شکل دوره‌ای به صورت رفت و برگشت همروزه در یگانه استادیوم ورزشی ولایت هرات برگزار می شود. تیم بزکشی ولایت پنجشیر با کسب بیشترین امتیاز جایگاه نخست را در مسابقات قهرمانی بزکشی افغانستان کسب کرد. با گفته مقام های کمیته ملی المپیک افغانستان در این رقابت ها که 8 تیم از 7 ولایت با هم رقابت نمودند، بدخشان در جایگاه دوم و تیم های کنر و لغمان در مقام سوم قرار گرفتند. هدف از برگزاری این رقابت ها انتخاب چاپ اندازان برتر برای حضور در تیم ملی بزکشی کشور خوانده شده است. سحر لیوال با جزئیات بیشترین خبر.
مسابقات نهایی قهرمانی بزکشی افغانستان که به روز یکشنبه برگزار گردید، پنجشیر با شکست تیم‌های بزکشی المپیک کابل، بدخشان و کنر مقام اول مسابقات سه‌روزه بزکشی جام صلح را از آن خود کرد. این مسابقات روز جمعه در میدان ورزشی کوتل خیرخانه شهر کابل میان تیم‌های بامیان، بدخشان، لغمان، ننگرهار، کنر، المپیک کابل و دو تیم پنجشیر با اشتراک 120 چاپنداز آغاز گردیده و به روز یکشنبه خاتمه یافت. به گفته مقام‌های کمیته ملی المپیک افغانستان، در این مسابقات تیم پنجشیر در مقام اول، بدخشان دوم و تیم‌های کنر و لغمان در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند. محمد امین، رئیس تیم بزکشی پنجشیر، در مورد موفقیت این تیم میگوید:
بهترین افکار که از ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان آوردیم. فقط کامیابی ما دنی بود که ما چپانداز بسیار خوب داشتیم، اصل بسیار خوب داشتیم، موفقیت ما در اتحاد اتفاق ما بود.
در این بازی ها تیم بامیان کپ اخلاق را از آن خود کرد و لقب بهترین چاپنداز را یک چاپنداز از تیم لغمان به خود اختصاص داد. بزکشی یکی از بازی های عنعنوی ملی و قدیمی در کشور بوده و بیشتر در فصل های بهار و خزان برگزار می گردد. بیشترین بازیکنان بزکشی را چاپندازان ولایت شمال و شمال شرق کشور تشکیل می دهند.
هفته پنجم دوره برگشت لیگ برتر فوتبال ولایت هرات در حال پایان یافت که دو تیم فوتبال انصاری و ابو مسلم شانس قهرمانی را از دیگر تیم ها گرفته و این دو تیم منتظر ختم مسابقات بر سر قهرمانی می جنگند. این رقابت ها به شکل دوره‌ای به صورت رفت و برگشت همه روزه در یگانه استادیوم ورزشی ولایت هرات برگزار می شود. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
با آنکه دو هفته دیگر تا پایان دور برگشت لیگ برتر فوتبال در ولایت هرات باقی مانده است، تیم فوتبال انصاری با 28 امتیاز و ابو مسلم با 26 امتیاز بر سر کرسی قهرمانی با هم رقابت می کنند. از سوی دیگر تیم‌های پایین جدولی این دور از رقابت ها در تلاش هستند تا جلوی سقوطشان به لیگ دست اول این ولایت را بگیرند. تیم فوتبال استقلال و اتحاد قریان رقابت تنگاتنگ را به خاطر حفظ جایگاهشان در لیگ برتر دارند، ولی بازیکنان آریانا یک دیگر از تیم‌های لیگ برتری این ولایت قبلا به دست اول سقوط کرده‌اند. عبدالقیوم جامی امیر ورزشی هرات به رادیو آزادی گفت این مسابقات به اشتراک 8 تیم لیگ برتری به صورت رفت و برگشت برگزار شده است. آقای جامی میگوید بازیکنان انصاری و مکنون صدرنشین این دوره از رقابت ها هستند، ولی تیم فوتبال ابو مسلم یک از تعقیب کنندگان جدیشان برای رسیدن به جام قهرمانی این پیکارها تلاش میکند.
با دو هفته دیگه از مجموعه رفت و برگشت جام باقی مانده. تا این حال تیم‌های انصاری، ابو مسلم و بیگرای به ترتیب اول تا سوم میباشند. پایین جدول آریانا سقوط کرده، سقوطش 100% شده و تیم‌های استقلال و اتحاد قریان برای رفتن به پلی‌آف با هم رقابت میکنند.
فوتبال از ورزش‌های پرطرفدار میان باشندگان ولایت غربی هرات به حساب میاد و مثلا مسابقات فوتبال در سنین مختلف در این ولایت برگزار می‌گردد. این ولایت با داشتن لیگ برتر دست اول و دست دوم از جمله ولایات در افغانستان به شمار می‌رود که در 10 سال گذشته بعد از کابل بیشترین بازیکن در سنین مختلف در تیم ملی فوتبال افغانستان را داشته است. چندی پیش تیم فوتبال طوفان حریرود نماینده حوزه غرب افغانستان در بین دیگر حوزه‌های کشور عنوان نخستین قهرمانی لیگ برتر فوتبال افغانستان را به دست آورد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
برنامه ورزش این هفته در همین جا به پایان میرسد. برای شنیدن این برنامه هر هفته بعد از ظهر روز دوشنبه من جوبین احمدی را همراهی کنید. تا برنامه بعدی اوقات خوش برایتان خواهانم.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه با خانواده هایتان زنده و سلامت باشید. در برنامه این هفته با گزارش مفصل واضح می سازیم که مردم با در نظر داشت کدام نکات می تانند هر وقت و خصوص در فصل زمستان با پنهان بودن علائم ماین در زیر برف از خطر او در امان باشند.
سر ماین برابر شد و یک صدای انفجار آمد، خون و خون آلود در موج افتاده بود.
داخل برنامه برای نمایشنامه کوتاه هفته نیز جای هست.
خدا جان باد از 10 سال یک تفلک برشان داده و خیر.
خوب مبارک باد.
صدای را که شنیدین صدای انفجار یک ماین بود. صدای دشمن ناشناس و همیشه در کمین که از سالها به این سو سبب کشته، زخمی و یا هم معیوب شدن هزارها تن شده. کشت ماین بیشتر در جاهایی که در تهاجم جنگ قرار داشته صورت گرفته. اکثرا شهرها، اطراف او و قرا و قصبات افغانستان با این دشمن ناشناخته ملوث گردیده. کسایی که از مهاجرت به خانه و کاشانیشان برگشتن و یا هم در نزدیکی او مناطق خانه و زندگی دارن بیشتر با این خطر مواجه هستند. چنانچه چند قبل در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار 12 دختر که بین سنین 9 الی 11 سال بودن در خطر انفجار ماین قرار گرفتن که 2 نفر اونا کشته و 2 نفرش شدیدن زخمی شدن. گپ های یکی 2 نفر از باشندگان ولایت ننگرهار را در این مورد مشنویم.
افغانستان خلقی عاجز
ما مردم غریب و عاجز افغان هستیم که مواد سوخت را از خس و خاشاک جمع‌آوری می‌کنیم. به همین خاطر اطفال ما کشته می‌شوند، زیرا در آن ساحات ماین‌ها وجود دارند. از دولت آرزو می‌کنیم که این مناطق را از خطر ماین‌ها پاکسازی کنند تا ما بتوانیم به خاطر آرام زندگی کنیم. از این بابت خود ما چی که حتی اطفال ما نیز خیلی ناراحت هستند. من هنگامی که از این حادثه خبر شدم بسیار غمگین شدم. خداوند کسانی را که با گذاشتن ماین‌ها جان مردم بیگناه را می‌گیرند هدایت کند، و اگر این مردم هدایت نمی‌شوند خداوند آنها را به جزای اعمالشان برساند.
مانند این گونه انفجار ماین صدها انفجار دیگر در مناطق مختلف با وقوع پیوسته که جان انسان‌ها و حتی مواشی را گرفته. بیشتر ای واقعات در فصل زمستان و در اثر پوشیده شدن علائم ماین زیر برف رخ میده. شریفه باشنده ولایت غزنی در این مورد از چشم دیدش در جریان یکی از سفرهایی که داشته یاد میکنه.
طرف غزنی می رفته، در زمستان بود، در سفر یک قسمت را نفر پایان شد و بر رفع حاجت که رفته که همونجا سرماین برابر شد و یک صدای انفجار آمد، خون و خون آلود در همونجا افتاده بود همون نفر، به خاطر که همه راه که هست در زمستان همه پوشیده از برف می باشه، دیگه هیچ دیده نمیشه. به او خاطر او را ماین پران. در سال گذشته که رفتیم همه رقم در موتر بودیم، موتر ما در حرکت بود، کدام قلا بود، نفر گاو از پیش خطا خوردن تا گاو پیش می رفت، همین سر ماین برابر شد و همین نفرشم خود ما در چشم سر دیدیم که چه رقم همین نفرم زد، همین گاو هر دوش همونجا انداخت بین همون چرای از خود ماین در موتر ما آمد، یک نفرم او کار کرد.
محمد صبور خنجی یکی از کارگردانان سریال های افغانی از قرار گرفتنش در خطر ماین در یکی از زمستان ها در منطقه ریشخور میگه.
ما در زمان طالبا سوپروایزر نانبایای موسی اکتیک که شهر کابل بودم، تصادف یک روزی که رفتیم به صوب نانبایایی که طرف ریشخور است، نانبایی دولتی بود که چک بکنیم خود نانبایا دیگر چک کرده رفتیم، ما مصوب کتابچه یادداشت خود بودم، دریور متوجه کشزار ماین نشد، موتر در داخل خود کشزار ماین ما در داخل موتر است اومده گفت در بین کشزار ماین قرار گرفتیم سی وای دریورم فکرش نشد، گفت وقت زمان موبایل نبود، تلفن نبود، بسیار تلخ تمام شد این لحظه دیگه ما خطر احساس ماین چقدر در وجود خود دیدم. ما گفتم برو دیگه تن به تقدیر، اینی مسیر کس اینی تو مستقیما برو دیگه. اکسلیتر که گرفت حرکت کردیم صاحب برام بودیم، خداوند ما رو نگاه کرد، بسیار بسیار سخت است خصوصا در فصل زمستون.
اما کمتر اتفاق میفته تا از این گونه خطرها جان به سلامت ببریم. محمد حسین باشنده شهر کونی کابل نیز از دوران خدمت عسکری یاد میکنه که به سبب بی‌توجهی و پا گذاشتن در زمین ملوث با ماین که با برف پوشانیده شده بود با چه اتفاق مقابل شده.
دمی تپه مسینک لوگر ما هاو نداشتیم، شب وقت شب بود، ما همراه دو سرباز دیگه تا شدیم که پایین یک جویا کی بود که زو برین دکپتک خدا او پر کنیم. چند قدم رفته بودیم که ماین نفر اول قسم بلنگ است که تپه پایین دو مولا به جوی انداخت و پایش تا می قسمت گیچس نابود شد، و نفر دومیش که چون استاده بود این آدم در چشمایش رویش تمامش چره گرفت، و ما نفر سوم بودم، تصادفی من روی مگشتونم پرود کردم و به ما هیچ آسیبی نرسید.
گفتنی است که بیشتر اوقات مردم برای جمع آوری بوته و هیزم و یا هم جمع آوری توده های آهن کهنه ناگاهانه به زمین‌های ملوث با ماین میرن که بیشتر اوقات به قیمت زندگی و یا از دست دادن یکی از اعضای بدنشان تمام میشه. ستارخان از جمله کسانی است که در یک چنین جاهای خطرناک با انفجار ماین مصادف شده و پاهایش از دست داده.
در لب جرم ما زندگی میکنیم، برای جمع‌آوری بوته بر درگران چیزی نبود. طرف میدان آوی رفتیم، از میدان آوی داخل میدان آوی سیم خاردار آتش گرفتگی بود. سیم خاردار بالا کرده داخل میدان آوی تیر شدم، تقریبا یک پشتاره قدر درگران جمع کردم و گشته خواستم که پس برم. ماین بود اونجا، ماین انفجار کرد، پای چپ پا پراند و باز استاده شده، نتونستم پس افتادم. دیدم که پای راستم صدمه دیده، تقریبا 7 ماه تد تدایی بودم. پای ساختگی ساختیم و از پای ساختگی استفاده میکنم.
میرزمان باشنده ولایت لغمان از منظره کشته شدن خسرش و زخمی و معیوب شدن چند طفل هنگام جمع‌آوری هزم قصه میکنه.
از این منطقه بسیار مردم هزم و اهین جمع میکرد. خسر معوجه رفته بود، ماین زد، هم گشتهش یک قسم تمام ماین زده بود، یکی خودش مرد و طفل زخمی شدن. او با چشمش یکی شکور بود و یک دستش هم نمی تو چند تا انگشتش نبود و خاک و خاک پر کتی خون آلوده بود.
با وجود جمع‌آوری ماین ها از طرف مؤسسات ماین پاکی، گفته می شود هنوز هم در بسیاری از مناطق افغانستان خطر ماین های منفلق ناشده موجود است. گپ های را در این مورد از محمد صدیق راشد، مسئول عملیات و سرپرست مرکز هم آهنگی امور ماین پاکی افغانستان می شنویم.
چون در افغانستان مشکلات ماین وسیع بود، هنوز هم در حدود اضافه تر از 5000 ساحه آلوده به ماین ها و مهمات منفلق ناشده در حدود 1800 قریه در سر تا سر افغانستان وجود دارد. اگر برف نباشه از ساحه خطر داشته باشه، آثار و علائم جنگ در وجود دیده شود، موتورهای تخریب شده دیده شود. نظر به احصایی که ما در اواخر به دست آوردیم، بیشتر از 700000 افغان در 500 متری ساحات آلوده به ماین زندگی میکنند. سنگ های سرخ نشان دهنده ساحات خطر است. وقتی که ساحات پاکسازی میشه و کلی رنگ سفید استفاده میشه و اگر رنگ آبی را یا سبز دیده شد، به معنای از این است که ساحه آلوده و مهمات منفلق ناشده است. تنها مردم باید به این فکر نکنند که ماین خطرناک است. مهمات منفلق ناشده خطرناک تر از ماین است. فعلا زیادترین حادثات توسط مهمات منفلق ناشده صورت میگیره.
شماری از مردم با شکایت از موجودیت ماین در مناطق مسکونی میگن که چرا با گذشت سالهای متمادی این مشکل برطرف نشده. خانم فریده معلم یکی از کودکستانهای شهر کابل جزء ای افراد ناراضی است.
میبینیم به بعضی جایی که مردم اونجا گشت و گذار داره، محل زندگی مردم است، پس چرا اونجا هنوز پاکاری نشدن؟ جایی که برای منطقه که اونجا آباتی صورت میگیره یا مردم اونجا زیست میکنن، باید پیش از پیش از او نگاه خاطرشان جمع باشه. مردم زودتر غم چیره بخورن، انفجارات، غم موضوعات اقتصادی روز خدا، یا به فکر ازی باشن که طفلشان بیچاره با چه رقم سوبکی از خانه میبرن جورتیر. وقتی که حادثه دلخراش بار میای بازو وقت کلگی دست پا میشن، میگن که منطقه ماسره میشه و سنگا مانده میشه که اینجا خطر ماین است.
جواب این سوال محمد صدیق راشد، مسئول عملیات و سرپرست مرکز هم آهنگی امور ماین پاکی افغانستان میده.
در افغانستان در طی 2 دهه کارهای بسیار زیادی صورت گرفته. هزارها ساحات آلوده به ماین ها و مهمات منفلق ناشده پاکسازی شده و در حدود بیشتر از 1 میلیون ماین های ضد پرسنل و ضد تانک از بین رفته و به میلیون ها مهمات منفلق ناشده جمع شده. در مکتب آگاهی از ماین ها شامل نصاب درسی افغانستان شده. ما در اکثریت ولایتی که مشکلات ماین داره تیمای ماین پاکی داریم، مثلا در ولایت نیمروز، در قندار داریم، در هلمند داریم، در دیگه ولایت ها هست. انشالله این دستاوردهای سالهای گذشته را که ما میبینیم با اطمینان گفته میتونیم که یک روز خاط رسید که مشکل ماین مهمات منفلق ناشده را در افغانستان ما با کلی مهار کنیم. تا این حال کارهایی که صورت گرفته اکثرش تا ساحات مسکونی است که وجه ضرورت مردم بوده.
پنهان بودن علائم ماین در زیر برف، عدم آگاهی مردم از محلات و برآمدن آنها از مسیر اصلی باعث بروز حادثات در فصل سرما شده میتونه. چی باید کرد تا از این خطر تصادف با ماین در هر زمان و بخصوص موسم زمستان در امان بود؟ باز هم محمد صدیق راشد، مسئول عملیات و سرپرست مرکز هم آهنگی امور ماین پاکی افغانستان، نکات را واضح میسازد.
به نظر ما بهترین راه بخواد بود که هر وقت اگر میخواین یک طرف سفر کنن یا به خاطر جمع‌آوری هزم و چوب میرن به طرف تپه‌ها و کوه‌ها، از مسئولین قریه، اعضای شورا یا از کسایی که قبل از اونها در قریه بوده باشند داشتن، اونا طبعا معلومات دارن در قسمت موجودیت من. بخاطر از اینکه پروگرام من پاکی افغانستان همیشه کار خود را که پیش برده با مشوره با مردم محل پیش برده، سروی هایی که صورت گرفته، در ختم کار معلومات مفصل پس به مسئولین قریه‌جات ولسوالی ها داده شده. هر زمانی که اطفال خود روان میکنن جای، همیشه باید با اینا بگویند که با اشیای ناشناخته شده، با اشیای خطرناک بازی نکنن، دست نزنن.
سید ابراهیم راننده باشنده کاریز میگه در مناطقی که نگرانی از امکان ماین است موتر توقف نمیتیم، بر نان خوردن و یا رفع ضرورت به مردم میگیم که جاهای دور نرن تا از خطر در امان باشه.
در طرف های انخوی، میمنه، سرپل، سنگچارک، قیصار و ایماق هم رفتیم. جای ماین برای ما معلوم میشه، خوب راه را سیل کرده میریم تا جایی که کندگی باشه، جایی که نه و ماینش گور کنه او معلوم میشه. جای ماین حتما میشینه، هم خاکش کیپشیش میفهمی که ولی نمیجه کدام خطر است، باز از او را گذر نمیکنیم. اونجا خوب برشان استاد نمیکنیم، بازم که اگر استاد میکنیم هم برشان نشان میتیم که این از این قسمت او طرف نرین. این مسافرین که باشم که ضرورت نداشته باشه چرا استاد کنیم؟
با گفته مسئولان دفتر ماین پاکی، لوحه های بلند که نماینگر ماین در ساحه است، سنگ های مرتفع و شماره های خاص علائم هستند که پس از برفباری هم به چشم می خورند. مردم با توجه به این نشانه هم می توانند به جاهای خطر نزدیک نشوند. اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، فراهمسازی مصروفیت سالم در رخصتی‌های زمستانی برای اطفال و نوجوانان چقدر مهم است؟ این موضوع در نمایش نامی ایفته که او را ما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم جا داده شده. این نمایش نامه را وحید زبید، غزاله امید باختری و شاه محمد نوران اجرا میکنند.
نگفتیم که شیرنی به خاطر چیز؟
این شیرنی ناماندن تمیمه پدرزاده فریبا جان است که برای ما آورده. خدا جان بادت 10 سال یک تفلک برشان داده و خیر.
مبارک باشه فریبا جان، از طرف ما برای پدر مادرشم تبریکی بته.
بچش مجمل بیادر
کت درز دادن در کورس و امرای شاگردان چطور استی؟
بسیار خوب است اجمل بیده. حالا که زمستان و رخصتی های مکاتب هم شروع شده، اونه مردم اطفال و نوجوانایشان بر آمادگی بر سال آینده تعلیمی و یا مصروفیت های سالم با کورس ها شامل میکنن. شما چطور؟ مثل که تا حال اولادا رو در کورس شامل نکردین؟
والا ایج بیکار نمیشم خوارو. خیر باشه، یک کار خواد کردیم.
اجمل راست میگه، یکی خوب وقت پیدا نمیشه، دیگه ای که با خدا پوره کردن فیس کورس اولادام از یک موش بسیار مشکل است.
مرزی جان، مهم است که در رخصتی زمستان بر اولادا چطور یک مصروفیت سالم ما معیا بکنیم. در خانه خوب میشه که یک وقت بر درس خواندنشان، تفریح و کمک در یگان کارهای خانه برشان تعیین بکنید. امیال که ما در کوچه دیدم شانه لولک دوانی و سریخ های یک مولک میخوردن. خدا نکده اگر اوگار شوند یا مریض شوند، باز اونو وقت از که آدم نقصش میبینه. دیگه یکی چیزی را که یادارن عموم از یادشون میره. رویا جان خورک کلانشون میشه که کتشون درس بخونه. باز اگر به درس ها کدام مشکل داشتن، اونو در همسایگیتون مخوا هستم. اگر وقت داشته باشم مکتشون کمک میکنم. باز اجمل بیادرم از طرف شو میشه کتشون در درس خواندن کمکشون بکنه، کارکای خانگی برشون بتوانه، دیگر که آمد ازشون پرسان بکنه.
فریبا خوار خیر ببینی، خودت راست میگی. امشب برشون یک تقسیم اوقات تیار میکنم که هم درس بخونن و هم تفریح سالم داشته باشن و هم از این لاکشتی خلاص شون.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.
مگر یارت نبودم، گر
گرفتارت نبودم، مگر یارت نبودم، گرفتارت نبودم. چرا از ما رمیده ناز کردی، جفا آغاز کردی؟ چرا از ما رمیده ناز کردی، جفا آغاز کردی؟ چی دیدی، چی شنیدی، که از دلشم رمیدی؟ چی دیدی، چی شنیدی، که از دلشم رمیدی؟
چاره دل بیرون کردم.